چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پنجم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، دمو غنچه کن بشین قهقهه بزن، دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست، بپر پایین دایی ول کن استرس و دو ساعت پیش مایی، برنامه داریم برات باقلبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه چهارشنبه.
به به به، سلام علیکم، حالا احوالتون چطوره خانم ها آقایون، دختر خانم ها آقا پسرها، همراه شما هستیم، من فرشید منافی به همراه همکارانم ملینا خورشیدیان، جلال سعیدی، شهرام ابراهیمی و شراگیم زند، امروز هم با شما خواهیم بود. این هفته از پدیده اتوبوس خوابی براتون گفتیم و پدیده اتوبوس خوابی مردمی که توان پرداخت اجاره خونه ندارن، و از اون ورم گفتیم آقای چمران رئیس شورای شهر تهران گفته ما اصلا به خودمون اجازه نمیدیم کسی رو که تو اتوبوس خوابش برده بیدار کنیم، آقای میر سلیم نماینده مجلسم گفته مردم باید یه کمی بیشتر سختی بکشن، و بنابراین بعضی ها نتیجه گیری کردن هنوز خوابیدن تو اتوبوس کمه و شاید تو مرحله بعدی بعد مردم برن زیر اتوبوس بخوابن تا میر سلیم هم مثلا راضی بشه. و از اون طرف هم گفتیم که حاج آقا خاتمی توی نماز جمعه اومد گفته از سخت کوشی رئیس جمهور گفته که ظاهرا راحتی و استراحت خودشو به حداقل رسونده و تشکر کرد از این ماجرا. در این رابطه هم به هر حال بعضی از اونا که شبا تو اتوبوس میخوابن در حالی که از این اتوبوس به اون اتوبوس منتقل میشدن داشتن به این فکر میکردن که چطوری از مشبرام به خاطر همین سخفی که بالا سرشونه تو اتوبوس شبا تشکر کنن. از شما خواستیم که شما هم با همون در میون بذارید نظراتتون رو، که خیلیاتون تماس گرفتید، خیلیاتون کامنت گذاشتید که دیروز در برنامه شنیدیم، امروز هم در این برنامه خواهیم شنید. برو بریم سراغ برنامه امروز، ایستگاه فردا که زنده از رادیو فردا تقدیم شما میشه، پنج شنبه 16 دی 1400. شمایی که دیگه واقعا گاهی از دست گشت ارشاد و بگیر به بنده و تذکر حجاب و این حرف به اینجاتون رسیده، آرزو میکنین دور از جون دور از جون دی بمیرین راحت شین، باید خدمتون عرض کنم که ممکنه حتی با مردن هم راحت نشین دوستان عزیز، چون مسئولین عزیز برای بعد مرگتون هم گشت ارشاد تدارک دیدن که وقت مثلا تصویر بد حجاب روی سنگ قبرتون نره. بله، مسئولین نمیتونن شما رو بعد از مرگم به حال خودتون رها کنن که، مگه الکیه همجوری رها کنن؟ امنیت اخلاقی قبرستون رو به هم بزنین، مرده زنده رو اونجا تحریک کنین، بفرمایین ها
همه رو. موقعی که طرف میاد تو پذیرش ما میخواد کار پذیرش در حقیقت متوفاش رو انجام بده بهش ابلاغ میشه و تعهد گرفته میشه و امضا میکنه. بعد از اینکه دستور عمل تعهد رو امضا میکنن، هفته بعدش، دو هفته بعدش، سه ماه بعدش میان میکنن یا خودشون جابجا میکنن، خودشون نصب میکنن. این انتظامات سنگی که عرض کردم برای همین الان مهیا شده.
بله متوجه شدین؟ بعد از ورود به قبرستون یه انتظامات سنگ هم داریم که مسئول حفظ امنیت اخلاقی توی قبرستون هاست. بله حالا جرأت داری روی سنگ قبر موات معلوم باشه. اول میان میگن گلم، میتم، جسدم، جنازه، حجابتو رعایت کن. اگرم گوش ندی دیگه تعهد و جریمه و اینا نیست، قشنگ سنگ فرز میارن قشنگ پاکت میکنن از روی سنگ قبرت. البته این کارا بگم برای خودتونه ها اینا. ببین
نه با حجابش عرض کردم من این نداره، ولی مکشوفش به جهتش خود اون متوفام حتما روحش آزرده میشه.
آه گرفتین فهمیدین مشکل عکس با حجاب مکشوفه اینه که خود متوفا روحشون دنیا آزرده نشه. شما اصلا به روح انگار اعتقاد ندارین ها؟ واقعا من نمیفهمم اینا. رفتم ببین اون دنیا با روح متوفیان زنه بعد حجاب صحبت کردن، خب همشون دیدن شاکیان، همشون شاکی بودن که آقا ما اون دنیای فانی به حرف آخوندا گوش ندادیم بی خود و بی جهت، الان که اومدیم اینور الان فهمیدیم چقدر حجاب خوب و لازمه. خب این ارواح وقتی عکس بی حجاب روی سنگ قبرشون باشه آزرده میشن دیگه. اینا همه به خاطر خودتونه. اینه که انتظامات سنگ یا همون گشت ارشاد قبرستون وظیفش همینه، تو قبرستون بچرخه و عکس مثلا بی حجاب نباشه، روی قبر هیچ زنی نباشه. ببینید چقدر مسئولین به فکرن. ببین این دنیا یه جور نگرانن، برای آسایش و آرامش اون دنیاتون هم یه جور دیگه نگرانن. قدر بدونین دیگه. هر کیم خوشش نمیاد جمع کنه بره یه جای دیگه دور از جون بمیره، همونجا هم هر جور دلش خواست عکسشو بزنه رو سنگ قبرش. نظام مقدس خوشبختانه مسئولین دلسوزی داره که برای حیات و ممات همه نگرانن و اجازه نمیدن که از اون مسیر درست حتی یک ذره کسی منحرف بشه. همین دیگه، بحث هم نداریم دیگه. فاتحه.
لا امه الا
شمایی که الان جوونی، شمایی که آقا محسن رضایی میرقائد رو توی میانسالی میبینی پیش خودت میگی مگه میشه یه آدم انقدر همه فن حریف، کار درست، کار بلد، با تجربه باشه؟ مگه میشه؟ نه خیال نکنی اینجور چیزا همینجوری یه هایی از آسمون افتاده تو دامنه حاج محسن ها، و کلی تجربه از سر گذرونده، کلی سرد و گرم روزگار چشیده که الان هم شده سردار، هم دکتر، هم اقتصاددان، هم معاون رئیس جمهور، همه چی. الان شما صحبت‌های سرتیپ محمود زرابی از خلبان‌های زمان جنگ رو گوش کنید که خوب متوجه بشید آقا محسن رضایی برای رسیدن به این هم موفقیت چه سختی‌هایی کشیده.
یه آدمی وقتی که حس آبادان شکست گفتن می‌خوایم بریم مستقیم بنیانگذار جمهوری اسلامی این خبر رو بدیم، کی باید این کارو بکنه؟ برادر عزیز بزرگوارمون جناب سردار محسن رضایی رو محمول این کار کرد. گفتن چطوری بریم؟ گفتن یه ارفن زین بکنین یه نفرشون ببره. گفت بابا ارفن که موتور وسپای که فلان رضایی گفت. آره
رضایی گفت. جونم آقا محسن، جونم آقا رضایی. از همون اول ببین هیچی به چشمش نمی اومده و هوا ما F5 میگفته موتور وسپا. بله اینجور سرداری بود از همون اول. خب حالا بریم ببینیم که بالاخره حاج محسن سوار این وسپا یعنی همین جنگنده F5 شد یا نه. الان سرتیپ زرابی براتون توضیح میدن.
حسین حقی از دانشناس ایشون میذاره کابین عقب F5 میاره تهران، سه تا پلاستیک فرم میکنه، بعد با آمبولانس و برانکا میبرنه.
آخ ببین تو همون وسپا حالش بد شد، پلاستیک لازم هم شد. همین سردار. بله سردار رضاییتون. بابا آدم میمونه دلش رو خنده بگیره یا دلش به حال اون روزای حاج محسن بسوزه، واقعا نمیدونه آدم چی کار کنه. حالا باز خوبه خلبانش گفت آبادان تا تهران و سه‌سوته رفته، گازش گرفته رسیده، وگرنه اگه از دست سردار تو F5 اصلا پلاستیک کم می آوردن. خب F5 هم میدونی جنگنده است، مسافری نیست که مثلا بگی چیز مهماندار و اینا داشته باشه که مثلا بیان دم به دقیقه پلاستیک برسونن به سردار. یه کثافت کاری میشد که اصلا هواپیما رو بعد صاف می‌بردن کارواش. حالا البته کارواش که اسمش روش مال ماشینه، هواپیما رو احتمالاً بعد می‌بردن ایرپلین واش یا دیگه نمیدونم یه جای بعد می‌بردن می‌شستنش دیگه. خود سردارم که احتمالاً ایشون فرمودن گفتن که با برانکارد بردن اینو، با برانکارد اول بردن بیمارستان، بعد بردن حموم، بعد بردن محضر امام امت که گزارششو بده. حالا امیدواریم که روی امام امت وقت فقط بالا نیاورده باشن، چون دیگه اون بزرگوارم اعصاب مصاب نداشت، میدونین که یه دفعه اونم مثلا روی این بالا می آورد مثلا کلا نظام گلاب بروتون میشد دیگه. خلاصه که سردار اینجور داستانای وسپایی، برانکاردی، F5 کیسه‌ای اینایی رو داره از سر گذرونده، الان به همه چی رسیده. بله یک کیسه دو کیسه هم نه، سه کیسه فرمودن. سردار شدن سخته، خیلی سخته، خیلی. شمایی که این روزا با نگرانی خبرهای بنزینی مملکت رو پیگیری میکنی و هنوز نفهمیدی دولت مشرب را میخواد چی کار کنه با مردم، البته ببین دو تا چیز مسلمه، یکی این که مطمئنیم میخوان یه کاری بکنن، دوم این که خیلی جرئت ندارن کاری بکنن چون چیز دیگه یاد آبان 98 میفتن، یه تن بدنشون خود میلرزه. الان هم که قزاقستان جلو چشماشونه، کلا کشورشون به خاطر افزایش قیمت سوخت همین الان که ما داریم حرف میزنیم رو هواست. اما از اون طرفم به خاطر اینکه این کفگیره به ته دیگ نزدیک شده، باید یه کاری بکنن، یه بلایی سر این بنزینه بیارن. اینه که خودشون هم مثل اون موجود محترم و شریف و زحمتکش تو گل گیر کردن. الان گوش کنید ببینید وزیر نفت داره چی میگه. اینا
هیچ گونه دولت 13 بنا به افزایش قیمت بنزین رو نداره. دولت مصمم هست، دولت 13 جناب آقای دکتر رئیسی و تیم اقتصادی دولت، که در حقیقت این یارانه‌ای که ما امروز به خودروها میدیم، مستظرید ما بیش از 27 میلیون کارت سوخت داریم، اون بخش از مردم جامعه که در حقیقت صاحب خودرو نیستن از این یارانه بنزین نصیبی نمیبرن، بی بهره هستن. با این طرحی که در حقیقت داره روش کار میشه، کار کارشناسی انجام داره صورت میگیره، دولت بنا داره که این توزیع بنزین رو در حقیقت عادلانه کنه و همه هموطنان ما از این نعمت بهره مند بشن.
بله خب حالا ببینید این حرفا رو که جناب وزیر نفت زدن، حالا ببینیم این طرح چیه. یعنی یه مقام دیگه وزارت نفت داره اینجوری تو تلویزیون توضیح میده برامون.
روالش این هستش که به کلیه در واقع افراد ما 15 لیتر به حساب سرپرستان خاربار به صورت ماهیانه واریز میکنیم. امکان خرید فروش و جابجایی و نقد کردن سهمیه کارت و بازگردانی و مبادله سهمیه وجود داره.
آقای مهندس سالاری صدای بنده رو دارید؟ یعنی الان فرض فرمایدیه که خانواده 3 نفره حالا با یک بچه، قبلا سرپرست خانوار 60 لیتر بنزین میگرفت، الان به ازای در واقع 3 نفر به سرپرست خانوار 45 لیتر بنزین داده میشه، درست عرض میکنم؟
به جای هر نفر در واقع 45 لیتر بنزین داده میشه.
از 15 لیتر کمتر میشه.
هر نفر 15 لیتر.
این یعنی چی؟ ببین، یعنی مثلا شما اگه مجردی و ماشین داری و قبلا 60 لیتر بنزین میگرفتی در ماه، چه اتفاقی برات میفته؟ هیچ. 60 لیترت میشه 15 لیتر. به همین قشنگی، به همین زیبایی. یعنی ببین، اسمن بنزین گرون نمیشه، ولی رسما چرا حتی بیشتر هم میشه قیمت بنزینت. یعنی لامصبا از نظر بنزینی هم دارن بیشتر مجردا رو تحت فشار قرار میدن که برن ازدواج کنن، زودی هم بچه دارشن، چون هر بچه خودش 15 لیتر بنزینه دیگه، 15 لیتر میارزه. حالا ادامهش رو گوش کنی، جالبتر هم میشه.
اون وقت افرادی که خودرو ندارند و این در واقع سهمیه بهشون اختصاص داده میشه 15 لیتر، چطور میتونن اونو استفاده بکنن و خرج بکنن؟
ببینید، سهمیه خودرو امکان مبادلهش هست، یعنی ساختاری دیده شده که در واقع هم میتونه به صورت کارت به کارت فروش بره، جابجایی بشه، یک سامانه مبادله پیش بینی شده که هم امکان به صورت نقد کردن وجود داره و به نوعی مبادله سهمیه انجام بشه.
بله، یعنی چی؟ یعنی شمایی که ماشین نداری ولی مایی 15 لیتر اعتبار بنزین میاد به حسابت، میتونی مثلا وقتی داری میری خونه باجناقت یا پسردائیت یا حالا زن عمود، به جای یه جعبه شیرنی واسهش اعتبار بنزین ببری، بگی ناقابله، ببخشی دیگه سوپر نداشتی، همین معمولی بزنید، انشالله که بره تو اون باکی که غم نباشه. به هر حال دولت فخیمه مشبرامی داره تمام تلاششو میکنه یه بلایی سر بنزین بیاره بدون اینکه مردم بفهمن. خلاصه ببینیم که چی میشه دیگه. فکر کن که مردم نفهمن. فکر کن.
بودو تو صف وایسا چور بزن یالا، اینم از شانسه کش کله ما تای بیکن خریدیم، بنزین رفت رو هوا، یه ماشین خریدم واسه این بود، میخواستم بگیرم دستشو زود، با روی ماشین تا پولاری زن و بچه و حیالواری. حسیت این بود در آمد پایین قیمت بالا، یه عمری سگ دو قسمت همین بود. باز که این میاری آقا خودم نهاری، چرا شبه بشو با ما مایه داری، باز که این میتونم از خوشبختی بخونم مثل عمرم بیدیم که چیزی بدونم، باز که این میاری آقا خودم نهاری، چرا شبه بشو با
سلام فرزی جان، تو توی زادش.
سلام علیکم.
تو باز دوباره اون بحث دوباره با این ولی بنده خدا شروع کردی. بابا یه جغده بود اون بالا درخت نشسته بود، گفت یه خبره، بعد زار تیمی افتاد زمین.
بیا شروع شد. ببین ملینا جان، ببین ما یه چیزی گفتیم دو. سلام علیکم.
سلام علیکم، حالتون چطور؟
خوب هستی شما؟
مرسی، شما خوبی؟
ببین چقدر دوست دارن این جغد تو رو، همه دوست دارن
جغد من،
علاقمندن.
آره سلام فرشید. خب چرا نمیخوای باور کنی که داخل کارتون چوبین بود که اون جغده از بالای درخت میفته میگه یه خبره؟ بعد یعنی واقعیتش اینه که ما خیلی دوستت داریم، ولی ملینا رو هم دوست داریم. خودش خب چوبین بود دیگه. یه دقیقه گوش کن.
او پخش هم میکنه
صدای چوبینه،
توضیحات هم میده.
یه خبر بد،
اونم جغده بود.
چوبین سلام.
خیلی متشکرم که واقعا دیگه همه پخش کرد، توضیح داد
دیگه، در این حد
مثل که پس حق با تو بوده.
واقعا مرسی بچه ها، مرسی به خدا. اصلا این وضعیتی،
اون عمو جغد شاختار رو من فقط موندم، اون مال بنر بود. آره اون چیزیه بود. آره این جغد
با میگه
اینو متوجه شدیم، ولی جغد زیاد داشتیم خلاصه. آره. توی
این ولی تصویب شد،
این ولی آره دیگه تصویب شد که توی چوبین علاوه بر برونکا برانکارد نه علاوه بر برونکا که خفاش بود و یه سری خفاشای کوچولو هم داشت، یه جغدی هم بود که آره، میخورد زمین بعد. آره میخورد زمین بیدار میشد میگفت یه خبره
یه خبره بعد
بسیار عمو جغد شاخدار نداشت توی چیز. آره عمو جغد شاخدار تو سری کارتون بنر بود.
آره مال بنر اون دیگه آره. اون دیگه مطمئنی
متوجه شد
مطمئنی
من آره نه آره بابا عمو جغد شاخدار که میدونم بنر رو آره؟ میخواست بخوره آره
در جریان نمیدونم واقعا
نه من در جریانم اوکی
حل پس اون ردیفه حل.
خب چه خبرها چی به چیه چی داری برامون؟
حالا سوای این ماجرای جغد و این حرفا یه خبری دارم که الان نمیدونم کلا باید با شنیدنش آدم بخنده یا گریه کنه.
یه خبر بعد آره. یه خبر بعد اگه تو خبر داری خبر میدی که خب معلومه ما باید گریه کنیم، یعنی اون جزء
دیگه بای دیفالت آره. دیگه خب پس من با خیال راحت بگم خبرو دیگه
آره راحت نه که حالا مثلا روزای دیگه ناراحت میگفتی رو دروایسی داشتی چی شده حالا بگو.
خب دیگه ببینید هیچی دیگه، جف رفت با یه ربات ازدواج کرد.
آخه جف هم ازدواج آره، کرد آره. چه بی خبر آره. بابا این جف ما رو دعوت نکرد. کی هست حالا جفری جعفر کیه؟
نه جف شوهر اماست.
شوهر اما آره. آخه
آره. بعد اما یه ربات چشم آبی با موهای بلوند و پوست خیلی سفید تو استرالیاست. بعد البته بگم که جف و اما ازدواج سفید کردن و رسمی نیست.
خب هم
آره.
مهم همینه که آره. همدیگه رو دوست داشته آره. باشن آره. رفاقت و عشق و اینا مهمه. اون آره. یه تیکه کاغذ میدونی ارزشی نداره ملینا جان.
آره.
ولی جدی نه با ربات واقعا بله بله. ازدواج اونم بله. با ربات جدیه بله. این واقعی بله. داریم
واقعا جدیه بله بله. ببینید جف جان یه 10 سالی رو
خب
این آقای جف یه 10 سالی رو گویا تنها با سگش زندگی میکرده.
خوب شد با سگش ازدواج نکرده. خب
بعد خیلی هم تلاش کرده بوده که همسر دلخواهش رو پیدا کنه نتونسته.
ها نتونسته آره. تلاششو آره. کرده
تلاششو کرده. بعد یه روز یه مقاله راجع به یه ربات با هوش مصنوعی میخونه
دیگه لابد عاشق میشه میره پیکاره.
دقیقاً همینجوری شده. خودش هم گفته که ببینید قیمتش رو خیلی گرون بود، نزدیک 6000 دلار بوده این ربات
ها خریده زنشو.
بله دیگه خوب. ولی خب میبینید خیلی واقعی بودن، حرف میزدن، لبخند میزدن، سر بدنشون رو تکون میدادن.
ای بابا واقعا ببین آره. جدی جدی این فیلمای علمی تخیلی همشون دارن واقعی میشن رب پیکارشو آره. حالا این خانم ربات رو گذاشته بودن یعنی تو مغازه ربات فروشی آقای جف رفتن خریدن؟
نه اینجوری نیسته. ببینید ایشون ربات مورد علاقهشون رو سفارش دادن.
آها آره. زنش رو سفارش داده.
سفارش میده.
جلال خدا یعنی ببین دیگه میری زنتو میخری زنتو سفارش میده کجا آره. سفارش دادن.
سفارش دادن به کشور دوست و برادر چین. آره گفتم واسهشون یه اما بزنه، اونام یه اما زدن فرستادن درب منزل.
نه.
بله.
الان یعنی بعد ایشون با این ربات جدی داره زندگی میکنه یعنی عین آدم واقعی.
بله بله اصلا این در جعبه که باز کرده بعد دیده اما سرش از بدنش جداست.
ای خدا آره. حتما پس داده گفته من زن بی سر نمیخوام.
چرا نمیخوای؟
کاری که بی سر میکنه ولی کن حالا چی کاری چی شد پس داد اما رو؟
نه دیگه
سر نداشت.
ببینین اما جون سرش به بدنش وصل نبوده ولی آه. جف خودش بس سرش رو وصل میکرده به بدنش که این کار رو میکنه بعد که اما سردار شده سردار نه سردار
آه.
این جف از شدت زیبایی اما نفسش بند میاد یه لحظه.
ای جانم آره. والا نفس ما هم اینجا با شنیدن خبرش بند اومد دیگه اونو بماند.
بله
الان این زوج خوشبخت ملینا خانم چند وقت ازدواج کردن؟
2 ساله.
آخه آره. بعد اطرافیان جف کلن مردم اینا رو میبینن نظرشون چیه؟
والا ببینین جف از اون آدم ها نیست که به حرف مردم اهمیت بده.
اهمیت آره. نمیده.
نه اصلا براش مهم نیست. آره میگه من با اما خیلی خوشحالم، هر روزم که میام خونه میبینم اون گوشه نشسته منتظر من، بعد من براش ذوق میکنم.
آخه آره. آخه بعد چیزام داشتن اینا حنا بندون پاتختی اینا
نه هنوز خبرش درز نکرده.
خبرش درز
آره.
نکرده. ببین واقعا این خبر یه جوری نیست یه جوری هست کلن خبرات همین جوریه دیگه ملینا من نمیفهمم واقعا.
یه تقصیر من نیست والا. ببین مقوله ازدواج و کلن پیدا کردن یار تو این دوره زمان خیلی سخت شده.
بله آره. بله برای همین ربات برمی‌داری میاری.
حالا البته راهکارهای دیگه ای هم هست دیگه.
آره. بفرمایید چی؟
مثلا یه آقایی برداشته با عکس خودش کلی بیلبورد زده توی شهر لندن و بیرمنگام بعد روش هم نوشته من رو از یک ازدواج از قبل تعیین شده نجات دهید.
یا خدا بیلبورد میزنن واسه تبلیغ و ارائه خودشون.
بله بله.
خب این همه اپلیکیشن دوستیابی و فلان و این همه راه.
ببین امتحان کرده ایشون خوشش نیومده. آره تازه گفته ببینید من پاکستانی ام و اولین خوب. چیزی که به ما میگن اینه که قدرت خاله ها و عمه ها رو دست کم نگیرید. ولی خب جواب نداده گویا. آره
بله مثل اینکه قدرت خاله ها و عمه ها کم شده.
آره
حالا چرا بیلبورد ورده زده دیگه؟
خب ببینید ایشون اسمشون مالکه. بعد یه دوستی داشتن، یه روزی که از این دوستاش بهش گفته ببین مالک، تو به معنای واقعی کلمه باید بری خودتو تبلیغ کنی.
رفیقمون هم برداشت بیلبورد زده واسه
بله
خودش.
بله، تازه وبسایت هم داره. بله، نه. آدرس وبسایتشون هم اینه، خواهش میکنم دقت کنید، www.findmalikawife.com.
برای بله. مالک یه زن پیدا کنید .com.
آره دیگه، خلاصه دوستان به وبسایت مالک سر بزنید.
رد دادن ملت به خدا. آقای واسه معروف شدن به جان خودم این چی کارا نمیکنه
دیگه، به هر حال اینجوریه دیگه.
بیلبورد میزنه میگه من زن میخوام. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. Riding high when I was king, I played it hard and fast, tried everything. I walked away, you want me then, but easy come and easy go, and it wouldn't. So anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel, you got me, no. Anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey yeah, ra da da da, 'cause I'm begging, begging you, put your love in the hand now, baby. I'm begging. I need you to understand, try so hard to be your man, the kind of man you want in the end, only then can I begin to live again. An empty shell I used to be, the shadow all my life was dragging over me, a broken man that I don't know, won't even stand, I'd never stand to be my soul. Why we chilling? Why we chasing? Why the bottom? Why the basement? Why we got good? She don't embrace it. Why the feel for the need to replace me? You're the wrong way, trying to be good. I went up in a feature town where we could be at. Like a heart in the best way, shit. You can't give it away, you have and you take the bait. But I keep walking on, keep moving the dog, keep open for that the dog is yours, keep also home. 'Cause I'm the one that left in a broken home, girl. I'm begging. Yeah, yeah, yeah. I'm begging, begging you to put your love in the hand now, baby. I'm begging, begging you to put your love in the hand out, darling. I'm begging, begging you to put your love in the hand out, baby. I'm begging, begging you.
درود باشید جان دوتا. عدس شما زده انقلاب، باور کن دیگه تو اتوبوس هم نمیتونیم بخوابیم، میترسیم فردا فیلم عکسمون یه جا پخش بشه آبرو حیثیتمون بره. یا با من رفتم آشغالا رو بندازم تو این سلاشغالای شهرداری، حلقم از دستم در رفت افتاد توی سلاشغال، کلمو کردم دنبال حلقم بگردم. شب اومدم خونه دیدم فیلمم داره پخش میشه، ببینین این آقا با این تیپ و ظاهر داره تو آشغالا دنبال غذا میگرده. والله از دست شما ضد انقلاب موندیم چیکار کنیم دیگه.
آخ 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 آخ، تو با این شانست ببین سوار اتوبوس اگه میشی حتما یه چوب گبریت چیزی بذار پلکات، فکر کن بنده خدا دنبال حلقش خم شده تو صد صد لاشخال فیلمش به من زباله‌گرد پخش شد. حالا بیا ثابت کن، بیا بگو حالا ثابت کن که ایشون حلقه تو حالا پیدا کردی آخرش نکردی چی شد؟ فقط خوراک برای ضد انقلاب بر ماها جور کردی؟ خبر بده ها، بگو ببین ما نگران حلقتیم بیشتر ها قربونش. چند وقت پیش خبر اومد دولت فخیمه روسیه یک محموله صادراتی فلفل دلمه‌ای رو از مقصد ایران به این کشور برگشت زده. چرا؟ ظاهراً تو این فلفل دلمه‌ای حالا سمومی بوده که خطرناک بوده، غیر مجاز بوده، بالاخره دولت روسیه هم حالا هر چقدر هم دوست و برادر باشه با نظام مقدسمون، خب جون شهرونداش دیگه از سر راه نیورده که هرچی رو به خوردشون بده. هیچی، خلاصه این محموله برگشت خورد، پشمندش یه محموله سیب زمینی هم برگشت زدن و خلاصه دل آقا کلی شکست و این صادرات غیر نفتی موند روی دست معظمله. حالا شاید فکر کنیم مثلا این اجناس مرجوری رو که خب سموم خطرناک درش داشته رو معدوم کردن، نه خیر، نه خیر، چند وقت بعد یک فیلمی منتشر شد که در یک قرارگاه محرومیت زدایی در جنوب غرب تهران دارن این فلفلا رو تخلیه میکنن و با افتخار از توزیع این فلفل دلمه‌ای ها بین مردم و محرومین، مردم نیازمند و محرومین میگن. نه
فلفلای دلمه‌ای صادراتی به کشور روسیه بوده،
به به
برگشت خورده دادن به ما توزیع کنیم بین محروما.
آها.
خیلی هم با کیفیت.
خودش هم خندش گرفتی.
اون تو بحث مالی پیش اومده، مشکلات پیش اومده، نتونستن. میخوایم اینا رو توزیع کنیم بین گروه‌های جهادی. این مدل از فلفل دلمه‌ای 10 برابر بیشتر از فلفلای دیگه و پرتقال و کیوی ویتامین سی داره و بسیار مفیده برای مقابله با کرونا و تقویت بدن.
واقعا دیگه تبلیغ داره میکنه رسما برای فلفل دلمه‌ای. بعد گفت به خاطر مشکلات مالی برگشت خورده. بالاخره حالا اینکه روسا حاضر نشدن به خاطر سمی بودن این فلفلا پول بدن برگشت دادن، اونم یه جور مشکل مالی لابد از نظر عزیزان دیگه. تبلیغی هم میکرد دیدین، انگار مال جالیزه مثلا باباشه، 10 برابر ویتامین داره، 9 برابر پرتقال داره، ویتامین سی داره، نمیدونم چی برای کرونا. جدی جدی بردن توضیح کردن بین مردم ها دیگه. بالاخره پایگاه محرومیت زدایی بسیج تشخیص داده اینا حیف دور بریزن، گفتن بدیم قشر مستضعف بخورن به جون نظام و انقلاب دعا کنن. میگن روغن ریخته رو نظر امامزاده کردن همینه دیگه. آقا تصور کن چقدر سلامتی مردم برای این محافظان امنیت مهمه. میگن بذار تبلیغات بشه برای بسیج و سپاه، ملت هم خوردن و مردن دیگه، حال به ما ربطی نداره دیگه. یعنی با همین سطح از احساس مسئولیت و شعور دارن مملکت رو اداره میکنن. بعد شما هی تعجب کن چرا وضعمون اینجوریه. حالا میگن یه محموله کیوی هم آلوده بشه، پشک سفید بوده، این داره از جنوب شرق آسیا داره برمیگرده. اینه که آقایون خانوما، اگه همین روزا یه دفعه در خونتون زدن چند تا بسیجی مهربون صندوق کیوی آوردن در خونه بهتون بدن، در رو باز نکنینا، از همون پشت در بگین به کیوی حساسیت دارین نمیتونین بخورین. آره اینا تا آخرین دونه این جنسای مرجوعی خودشونو با منت تو حلق این ملت نکنه خیالشون راحت نمیشه. گفته باشم خدا عاقبت هممونو به خیر کنه به خدا.
اطلاعیه در پاسخ به حرمت شکنی به ساحت مقدس میوه‌جات و سیفیجات ایران اسلامی توسط تعدادی از کشورنمایان همسایه، از عموم امت میوه پرور و سیفی دوست کشور دعوت می شود تا در محل ترباریه تهران حضور به هم رسانند تا به اتفاق این اقدام میوه منشانه را به شدیدترین شکل ممکن محکوم نماییم. شعارهای این مراسم: کیوی ما جهادی ترش و لذیذ و عالیه، سیب زمینی ایران شعار هر مسلمان، میخوریم میخوریم هرچی که برگردونین. در پایان این مراسم امت حزب الله به صورت آل یو کن ایت یا همشو تا ته بخور میوه های برگشتی دشمنان اسلام را نوش جان میکنند تا مشت محکمی باشد بر دهان یاوگویان میوندیش. ستاد مبارزه با دشمنان میوهی نظام مقدس.
دیوید اوشا
خسته نباشی ها، دیر اومدی، من دلنگرانت شدم.
آه دلنگران برای چی بنت الهدا؟
آه چون مردم حرمت مقدساتو دیگه نگه نمیدارن آقا یاسه. ها دیدی اما مامای روحانیت ما عزیزو این وسط خیابون لگد کرده بودن؟
آه پاشون بشکنه، نگران نباش بنتی، کسی به این چفیه مقدس من چپ نگاه کنه همونجا چپش میکنم. هیدر هیدر
آی جانم ای جان، این اقتدار تمام تنمو میلرزونی. ها نگفتی کجا بودی آقا یاسی؟
اما درگیر کمک رسانی به محرومین. یه کانتینر فلفل دلمه‌ای صادراتی از روسیه برگشت خورده بود، گفتن سمیه بنتی، بردیم قرارگاه محرومیت زدایی تقسیم کردیم بین محرومین و مستضعفین.
خوب خدا خیرتون بده. حالا واقعا سمی بود؟
نه بنت الهدا، سم کجا بود، من خودم برای اطمینان قبلش بو کردم، طوری نشد. به کوری چشم ضد انقلاب همه فلفلا رو پخش کردیم.
خب میگم آقا یاسین، اگه مشکل نداشتی چند تا دونش هم میآوردی برای مصرف خودمون. خب
نه دیگه بنتی، سهم فقرا و محرومین بود. بعدم خب سجاد و ساجده یکم معده هاشون حساسه، بهتر احتیاط کنیم دیگه.
آقا راست میگی آقا یاسین، اصلا همون بهتر برسه به دست آدمای کم بیزاد و محروم.
باز برن بگن نظام به فکر معیشت محرومین نیست. میگن چند تا کانتینر کیوی هم داره از هند برگشت میخوره، همشون شپشک سفید زده. اونا هم ایشالله توضیح میکنیم بین محرومین.
میگم این آقا یاسی، خب یه وقت بعدیشون نیاد کیوی شپشکی بهشون بدم.
نه بنتی، گفتم شپشکش سفیده، سیاه نیست که بدشون بیاد. مشکل نداره، بالاخره این قشر مستضعف که ما براشون انقلاب کردیم با این گرونی ها یه کیوی بخورن دیگه.
آخو خیالم راحت شد آقا یاسی، خدا خیرتون بده.
سلامت باشی. الله اکبر بنت الهدا،
الله اکبر.
باز کن چشمت را، باز کن چشمت را، باز باران با ترانه میخورد بر بام خانه. چشمت را باز باران باز ترانه میخورد بر بام خانه. سر میریزد، سر میریزد، من زیر آوار بی تو مثل باران باز ترانه میخورم بر بام خانه. سر میریزم، سر میریزم، زیر این آوار تو زندگی کرمی نمور است میخورد تنهاییم را. سام میریزد، سام میریزد، سام میریزد، سام میریزد.
دوستان، خانم آقایون، میدونید که مقامات نظام و مسئولین کشور از همون زمان امام امت تا به امروز مردم رو به ساده زیستی و به شکم بستن و نخوردن و نبردن و مردن و اینا تشویق میکنن. به حمدالله در این زمینه هم خیلی موفق بودن تو این سالها و موفق شدن صدها هزار نفر رو به اشکال مختلف بمیرونن و یا با لگد مجبور کنن که ساده زیست شن، چون با این همه گرونی و تورم و بیکاری خب اصولا چاره ای نمیمونه جز اینکه ملت ساده زیست بشن. اتفاقا برای اینکه ایده خوب بودن گرسنگی و بدبختی و ساده زیستی رو به مردم فرو کنن، خیلی وقتا داستانه بامزه ای هم برامون تعریف میکنن که خیلی جذابن. خدایش الان مثلا گوش کنید این حاج آقا، ببینید چی داره میگه.
میخونیم میگیم مثلا اهل بیت رو کسی ندیده دستشویی برن، انسانن اونا مثل ما، انا بشرون بگید. پیغمبرش هم انا بشرون.
چی؟
ائمه ما با همه درجات بشرون.
چی؟
ولی اینا رو کسی ندیده دستشویی برن.
آخرش هم نگفت این بشرون چی؟ هی گفت ها چی؟ هی هیچ کمی چی نگفت، آخرش خودش هم نگفت. بعد حاجی چی میگی؟ یعنی تو شکمشون اینا معده روده نداشته؟ هیچی؟ یعنی ائمه به اذن خدا فتوسنتز میکردن برای ادامه حیات؟ من نمیفهم اصلا چی میگه این آقا. میشه یه جور توضیح بدی ما بفهمی؟ برای چی آخه واقعا؟
برای اینکه اینا طبیعتاً این گونه بودن، طوری غذا می‌خوردن که اصلاً فضولات نداشت. و ما اگر می‌خوایم بهشتی بشیم باید اینجا تمرین کنیم، اونقدر کم بخوریم که نیاز حتی به دستشویی نمیگم اینا عرفانیه، اینا خیلی بالاست، اما به قدر خود آقا کم بخوریم. آقا چی؟ بگی کم بخوریم.
بله، گفت اون خیلی بالاست، اون خیلی گفت اون عرفانی و خیلی بالا بودن. باشه، حالا فقط شما به پاپ سرت گیج نره بیفتی پایین یه وقت. آقا چجوری میشه؟ یعنی ما بخوایم بهشتی بشیم بعد نخوریم که چیز نکنیم؟ یعنی همون دیگه، اصلا نمیشه گفت. خب آقا چجوری غذا میخوردن فضولات نداشت آخه اخوی؟ آقا میشه؟ اصلا مگه امکان داره؟ چی میگی؟ اصلا خود شما بیا یه بار از اجابت مزاجت یه خبری به ما بدونیم. روزی چند بار میری؟ شما چقدر طول میکشه؟ یک یا دو یا هر دو با هم چجوری؟ یعنی همینجوری پیش بره؟ آقا به جان خودم، اینا نتونن نفت بفروشن، نمیدونم دلار در بیارن، پول در بیارن، تو والد رفتن مردمم سهمیه بندی میکنن. ببین من کی گفتم؟ هر ایرانی در هر هفته یک بار توالت، اونم تو 3 دقیقه باید جمعش کنی میای بیرون، 3 دقیقه قیچی میکنی میای. یعنی اینا میرن 2000 درس میخونن تو حوزه، بعد در همه علوم بشری و نظری و عملی و همه چی صاحب نظر میشن. الان این حاجی رسما متخصص دستگاه گوارش ائمه بود، فوق تخصص انتهای روده بزرگ ائمه، فلوشیپ فضولاتش هم ظاهرا تازه گرفته بود که انقدر دیدی خیلی قشنگ تونسته بود بجورتشون. هی خدا ما با اینا شدیم 80 خورده این میلیون خدا، یا جدا جدا حساب کردی؟ چی جوری حساب کردی واقعا؟ بگو فی سفر بردین هنه شروع نشده میخواییم برگردیم، بگو بی بابا بی خیال شو شر برات در بیارم مثل ما شو، ولی نه چرا میگن این کار زشته، اگه طاقت بیاری جمون تو بهشته. ای بای ای حاج من غافل دل و علواز، ولی من رندم آشفته و کمی خنگم، کمی خل یه نمشن شیش و هشت روی ساز و دهل، وای 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 ددم بای نمیشم دیگه تو خودم جای. منو یا حق یا هو منو دریاب زامن آهو، کش شدم آبد دیگه وارد میزنم هی پشتک و بارو، آره داره میره زور توی بازو، پر بگی که من استاد کانتو. بشمار یک اینه معرفت سالک، بشمار دو که اگم جز به تو من لبیک، بشمار سه پس دل دل دیگه بسته، حالا اومدم چون مردم ایستاده ولی پر دردم، آره من خفنم پیچیده داره تن کفنم.
کلن دقت کردید که اتوبوس تو این سال جدید چقدر مهم شد؟ یه هوی خیلی مردم قشنگ میرن میخوابن، خونشون شده، مکان شده، بله. اصلا همه جهتی همه کاری توش میکنن،
همه جهت
بازی کنی تیم ملی گرفته است تا کار گیره، اینا اصلا فرقی بین مردم ما نیست دیگه. همه تو اتوبوس، همه کار، همه جور.
خیلی ممنونم. بله بالاخره اتوبوسی به نام هوس رو باید بیارن تو ایران بسازن فکر میکنم. والا دیگه به قول شما اینجوری که شما مثل که خیلی از نزدیک با خبری، چون فرمودین از همه جهت همه جور همه شکل همه چی همه کار میکنن دیگه، خور و خواب و خشم و شهوت ما که ندیدیم، شما لابد دیدی. درست میگی، خیلی متشکرم از تماس شما. دوستان، عزیزان، دختر خانوما، آقا پسرا، آقا به سلامتی میمنت، عرق خوری هم رفت جز به اصول دین. حالا اصول هم نباشه ولی حالا به هر حال از این به بعد جز مستحبات دین مثل که حساب میشه دیگه. به خدا والا من نمیگم، عالم جلیل القدر حاج آقا نقویان میفرمان اینا.
من به عنوان یک طلبه دارم اینا عرض میکنم و با اعتماد و با اتکای به مبانی دینی دارم عرض میکنم.
بیا.
که اگر یه عده‌ای شب تا صبح به نماز بایستن ولی از همه دوستان و یاران و بستگان دور باشن، یه عده سفره شراب پهن کنن اما دور هم باشن،
خوب.
خدا به اون دور همی بیشتر عنایت و توجه
ده
تا اون دور بودن از هم. اساسا ید الله مع الجماعه.
ایول دمشگر. خب چرا زودتر نگفتی لام از سبا؟ آقا باور کن همه این مدت خودشون تو حوزه دوره هم به جماعت میرفتن بالا صداش هم در نمی آوردن، به ما که میرسید میگفتن حرومه، عجب آدمایی انا. خب به سلامتی انگار دیگه حلال شد دیگه. ایول بچه ها امشب همه دوره همی عرق خوری صفا، ثواب عرق خوری دوره همی فرمودن، از نماز شب و عبادت تنهایی بیشتره دیگه، تمام شد دیگه، خودش میگه دیگه، می خدا عنایت بیشتری به چون این مجلسی داره تا نماز تنهایی و شب زنده داری و نمیدونم تاریک دنیا شدن. تو رو خدا ببین این همه سال ما هر پیکی میرفتیم بالا قیافه نکیر و منکر میامد جلو چشمون، یه کلمه بهمون نگفتن. خدا خودش هم اهل حاله.
خدا اونجاییست که همه هستن.
بیا
اونجایی که شما خبری از دوستان دارید، خبری از بستگان دارید.
بابا میگه همه خدا اونجایی که همه هستن، یعنی اون وسط که داری غرش میدی اونجاست، یعنی اون وسط که میگی پیکو میاری بالا همه دستای پیکو میخوره به اون و اونجاست. به خدا تو مدرسه این معلم دینی ها میگفتن نمیدونم فلان امام نماز شب میخوند، نمیدونم اون یکی 3 روز روزه گرفت افطار نکرد، خود پیامبر نمیدونم یه ما رفت تو غار در نیامد. اصلا کلا نگاه ما رو به دین خراب کردن دیگه، از بین رفت همه چی. کسی نگفت خدا حال میکنه ملت بشینن دوره هم به سلامتی جمع برن بالا. خدا شکرت یه ما مؤمن و متدین و در صراط مستقیم بودیم، خبر نداشتیم. البته استاد نقویان در ادامه مباحث شرابیشون خیلی دیگه بحث و فنی میکنن.
بعضی گفتن اینجا چرا سعدی شراب رو آورده، شب است و بحبه. شاهد و بحبه. شمع و شراب و شیرینی
جانه.
خب شراب هم به قول استاد الهی قمشه‌ای میگه اینایی که اهل اون نوشیدن شراب هستن میگن بزن روشن شی، چون اونم از جنس نور
روشن شی.
اگرچه بعضیا که زیادی میخورن تاریکشون میکنه. کسی نگه آج آقا مگه کم خوردنش اشکالی نداره؟ حالا من فعلا نمیخوایم وارد این مباحث بشیم که کم بخورین زیاد بخورین.
آره ولش کنیم مباحثو. بابا بزن روشن شی آقا، بزن روشن شی خانم، فقط زیاد نزن گفت ممکن تاریک شیه وقت. آره اصلا یه عده ببین بعد از این حرفا ایشونو به عنوان مرجع تقلیدشون انتخاب کردن، تموم شد پی کارش. حالا از استاد الهی قمشه‌ای هم مثال آوردن، بعد بگم که استاد هم قبلا خیلی ریز در زمینه انواع شراب بحث کرده بودن که هر شرابی هم آدمو روشن نمی‌کنه. اینجوری
شراب زنجبیلی هست،
زنجبیلی
که مولانا خورده بوده.
آخ آخ،
گرم پر از نشاط
جانم،
پر از نورانیت.
به
نه این شرابا که بی خودی دلشون خوش میکنم میگن بزن روشن شی. چه روشنایی
اینا؟
این تاریکی آقا
بیا
در غم و غصه فرو رفته میگه بزن روشن شی.
بله
چه روشنی بشی،
چه روشنی بشی، شراب خوب باشه. ببین شراب داریم تو، شراب استاد الهی قمشه‌ای فرمودن شراب، فقط شراب زنجبیلی تست شده توسط مولانا، گرم پر از نشاط. البته اون بیتی هم که آقای نقویان اشاره کردن از سعدی، همون شب است و شاهد و شمع و شراب و شیرینی، میتونه به اشکال دیگه ای هم به نظر ما خونده بشه، مثلا شب است و شاهد و شمع و ویسکی و شیرینی، یا نمیم شب است و شاهد و شمع و ودکا و شیرینی، شب است و شاهد و شمع و عرقسگی و هرچی، یعنی فقط جای شراب شما هر چیز الکل داری میتونی بذاری دیگه، مهم نیست. چون ببین مهم دوره هم بودنه، اون عرقش اصلا خیلی اهمیتی نداره که.
سعدی میخواد بگه بابا اهل هر چی که باشی
اینا
غنیمت است چون این شب.
بیا.
چرا غنیمته؟
چرا؟
نه به خاطر شمع و شراب و شاهد و شیرینی
چی؟
که دوستان بینی.
بیا.
یه بهانه‌ای باشه که ما رو دور هم جمع بکنه، اون مهمه.
تموم شد و رفت، اون مهمه، تموم شد و رفت. خلاصه عزیزم ببین فقه پویاست دیگه، پس هر کاری دیگه عشقتونه بکنین و اصلا نگران اون دنیام نباشین. ببین خدا عشقیه، کارهای عشقی رو دوست داره، تو جمعه با ماست. خودتون میدونستین از اول؟ فقط تعجب کردین چرا یه آخوند اومده داره این حرفا رو میزنه. بابا این تعجب نداره که، روحانیت دی کارش همینه دیگه آقا، همینه که پامنبری جمع کنه دیگه. الان بعد اخو الان میدونن اینو دیگه، مثل قدیم نیست مثلا صحبت از هی از نماز شب بگی و نمیدونم از تقوا و دوری از گناه و اینا بگی، مثلا مردم رو بخواد بکشونی پا منبر، که نه، اینه که ظاهرا دیگه قراره آخوندا بادبانها رو بکشن و یه مدت منبراشون رو این طرفی برن، مشتری اینور بیشتره الان. آره مهم ببین اون منبر است که رونقی داشته باشه و یه نونی به این بندگان خدا برسونه دیگه. بله آخون جماعت ببین رگ خواب ملت دستشه، بی رزق و روزی نمیمونه. اینه که پیک بعدی رو خواستی بری بالا، برو به سلامتی حاج آقا نقویان، نوش بری جایی که غم نباشه. ساقی برید،
ساقی آمه کم نکنم شب به خاک افتادم، ماه من پیدا شده بهره هلاک افتاده، ساقیا با جام دیگر مسیحم را تازه کن، حال خوبم را به مسیح در جهان آوازه کن. مست و هلاکم من، شاخه تاکم من، در طلب روی تو سجده به خاکم من، مست و هلاکم من، شاخه تاکم من، در طلب روی تو سجده به خاکم من.
ایستگاه فردا،
اجازه بدین آقای ربیعی صبر ایوب خواستن رو چشمم اجرا میکنه. آقای ربیعی
سلام عزیزم. بله عزیزم درست گرفتی که بابی ربیعی هم جونه فلفل میفروشی، کمبارو برفوش که جلو تو گرفته. به ما برخوشین. نه ایزم به کار ما نمیاد. ما فلفلمون فرق داره از این فلفل ملفل بلنده راست کارمونه. میزنیم تو سیخ کباب میشه، میدیم دست مشتری با کباب و گوجه بزنه بر بدن صفا کنه. جونه صادراتیه؟ نه ایزم گفتم که راست کارمونه. آره فدایی تو بای. ببخش که جوون داشتی میگفتی کباب واسه امشب میخواد، مهمونیت امشبه. جونه این تلفونه؟ هیچی میگو فلفل دلمه صادراتی دارم ارزون میدم این میخوای برای دیارم و اینا. باقیشم که شنفتی چی شده؟ برگشت دادم مگه چه برگشت دادم؟ آه صادر کردن خارجی گفته خرابه نمیخوای؟ ای تو روحت نخامه ای که فلفل دلمه ایم از دست آسایش نداره. بیچاره این فلفل ها با هزار امید و آرزو صادر شده. تو دلشون گفتم میریم خارج، خارجی ها میخورنمون، مده روده خارجی ها رو سیاحت میکنی بیجوری زایه شدن. جونه کاش آخونده رو صادر کنن. لاکر داره مشتری نداره، مشتریش پیدا بشه یه مشتری سپایی چارپایی هم روشون ششانتیان میدیم ببرنشون. جونه گفتم که ششانتیان اینی بچیه همون که تو میگی شون داره. البته باز شرط کنیم آخوند فروخته شده پس گرفته نمیشه. ببخش که جواب اینو جواب بده. الو جعفر توی انتر برقی نفله یه ساعت رفتی خریدار بگیری بیا، معلومه کدوم گوری هستی؟ چی؟ فلفل دلمه ارزون پیدا کردی؟ نه نمیخوای. میگم نمیخوای انتر برقی نمیخواد اقتصاد دکون رو جره واجر کنی واسه من. اینا داستان داره که ارزون شده. نه همین که گفتم نفل نیم ساعت دیگه حاضری تو دکون نزنی چرس حقوق میخوری. ها دیگه گفته باشم بای. خب جوو میگفتی بگو من سفارش تو بنویسم که شب شرمنده خودتو مهمونات نشه. خب کوبیده دویستی چلو هیچی اوکی ماس دو نوشابه سالات هیچی. حالا خب جوون واسه خودت میگه زشت نباشه سفرت خالی باشه. هم مهمونی شام مامینی جون من مجلس عرق خوریه. با رفیق رفقا میخوام بشینین صفا کنی. ای جونم بره اونجا که غم نباشه. نوش جون فداد جوون چشمایی. نه عیز نه من که اینجا پابند دکونی وگرنه کیه که حلش نباشه. نه به جون تو ما ای آخون ما خونده حساب نمیبریم. نه گفتم که پابند دکونم دمت گه وگرنه میمدم پا به پاتو میرفتیم بالا. حالا باشه دفعه به چی شد؟ آخونده فتفا مدفاشم داده؟ نه بابا گفتن آزاده علکی فیلمش رو داری؟ به تو ببینم این آخونده رو دیده. این اسمش چیه؟ نقویان. نقویان آقا بذار بزنیم.
اگر یه عده ای شب تا صبح نماز بایستن ولی از همه دوستان و یاران و بستگان دور باشن، یه عده ای سفره شراب پهن کنن اما دور هم باشن، خدا به اون دور همی بیشتر عنایت و
طرف. نه بابا
تا اون دور بودن از هم.
اخ نقویان تو با من چه کردی؟ لپاشو ببین چه گلی انداخته بلا گرفته. خب لام از سبا مام که 40 ساله داریم همینه میگیم تو کله پوک شما نمیره. ولی میدونی جوون اشتباه از ما بودا. اگه همون اول اینا رو برده بودیم یه پک عرقی شرابی ویسکی ودکایی داده بودیمشون انقدرم سفت نمیگرفتن. حالا بگو دیشب چه خوابی دیدم. آره خواب دیدم 7 تا آخونده توی رودخونه در اومدن، 7 تا بطری جانی باکر و یه کله رفتم بالا، بعد با یه حال شنگولی رفتن تو رودخونه. صبحی به خودم گفتم ربی این یکی خواب دیگه تعبیر مبیر نداره، بیا اینم تعبیر شد. جوون شادم کردی، خدا شادت کنه. 2 تا سیخ چنجم اضافه برات میذارم با رفقا بزنیم به بدن صفا کنی. چنجه با آباکیجات جواب آره. همین فدایت جوون. جونه آره همون ساعت 7 بیای همشون ردیف دیگه. باشه جوون بعدن حساب کاره بعدن بری میری؟ آره آره باشه برو مخلفات رو ردیف کن که امشب باز به قول حاجی نقویان دوره هم باشین. فدای تو بای. آخ الان فقط موزیک هایده جوابه. گلچین بانو هایده اینجاست. بیا نه نفسه نه آباد جعفر خان الان رسیدم. برو به پرتاش پس کنه به پر برو کلی سفارش داریم بچه برو ببینم نفره که بشم دوست